ساعت 18 در ایران است. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. عصر روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه، شما بخیر شنونده گرامی. سپاسگزارم که همراه این مجله شده ای تا از تازه ترین اخبار و تحولات ایران و جهان آگاه بشید. دعوت میکنم همراه من هانا کاویانی و همکارانم باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملک.
هانا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات زمینی ارتش این کشور در رفح در هر شرایطی انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد صرف نظر از احتمال دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی، برنامه عملیات ارتش برای ورود به رفح و به گفته او نابود کردن هسته‌های حماس اجرا خواهد شد. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در حالی منتشر شد که مذاکرات این کشور با نمایندگان گروه افراطی حماس و با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا ادامه دارد و گزارش‌ها از پیشرفت این گفتگوها حکایت دارند. نخست وزیر اسرائیل از سوی احزاب راست افراطی و مذهبی دولت ائتلافیش برای ورود به رفح و آنچه که پیروزی کامل مقابل حماس می‌خواند تحت فشار است. این در حالی است که بسیاری از کشورها خواستار توقف این عملیات هستند و آمریکا هم بارها تأکید کرده که اسرائیل باید پیش از آغاز عملیات طرحی قابل قبول برای حفاظت از غیر نظامیان ارائه دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین از مذاکرات نمایندگان جنبش فتح و گروه افراطی حماس در پکن خبر داد. به گفته لینجیان، این دو هیئت از چند روز پیش به دعوت چین و با هدف شرکت در گفتگوهای آشتی در پکن حضور داشتند. چین با وجود داشتن روابط سیاسی کامل با اسرائیل، برخلاف آمریکا و اتحادیه اروپا، حماس را گروهی تروریستی نمی‌داند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، مذاکرات دو طرف شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی بوده و هر دو گروه بر سر ادامه گفتگوها و تلاش برای تحقق اتحاد فلسطین توافق کردند. روابط گروه افراطی حماس و جنبش فتح از 17 سال پیش و به دنبال درگیری خونبار دو طرف و کشته شدن ده‌ها تن از اعضای فتح در باریکه غزه تیره بود و همه تلاش‌ها برای آشتی دو گروه ناکام مانده بود. در هفته‌های اخیر صحبت‌های جسته و گریخته از سوی برخی سران حماس مبنی بر آمادگی برای آشتی و اتحاد با جنبش فتح منتشر شده است. قوه قضایی جمهوری اسلامی از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال حبس خبر داد. این موضوع را اصغر جهانگیر، سخنگوی تازه قوه قضایی اعلام کرد. آقای جهانگیر تأکید کرد که درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شده و به دنبال تایید رئیس قوه قضا و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، حکم اعدام، نقض و به 20 سال زندان تبدیل شده است. کمتر از 3 سال پیش، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی ایران مدعی شده بود که اموال منتقل شده بابک زنجانی به ایران کفاف بدهی‌های او را نمی‌دهد. بابک زنجانی در دی ماه 1392 با شکایت وزارت نفت بازداشت و به افساد فی الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده و پولشویی 2 میلیارد یورویی متهم شد. حکم اعدام او در سال 1395 تایید شد. 5 سال بعد رئیس وقت دیوان عالی کشور گفته بود در صورت همکاری بابک زنجانی و بازگرداندن اموال احتمال عفو و تخفیف حکم وجود دارد. و پس از 10 سال وقفه، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات متحده عربی تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کمیسیون امروز و فردا در ابوظبی نشست خواهد داشت. ریاست هیئت ایرانی را مهرداد بصرپاش، وزیر راه و شهرسازی بر عهده دارد. گفته شده که توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کوریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، به خصوص به منظور ترانزیت کالا از امارات از مسیر ایران به سمت روسیه و کشورهای آسیای میانه، از جمله موضوعات مورد بحث این نشست دو روزه است.
سپاسگزارم رویا ملکی. به این خبرها این رو هم اضافه کنم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که رافائل گروسی مدیر کل این نهاد ناظر وابسته به سازمان ملل روز 17 اردیبهشت یعنی حدود 7 روز دیگه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران سفر می‌کنه. درباره این خبر و خبرهای بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. و ما در این مجله عصر رادیو فردا میپرسیم آیا پس از 7 ماه و 10,000 کشته آتش بس در نوار غزه در راه است؟ اول ماه می در راه است و سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران ادامه دارد. دانه انجیر مقدس رسولوف که حالا خبر از تحت فشار بودن عوامل تولیدش در ایران منتشر شده، نگاهی به این فیلم خواهیم داشت. اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله عصر رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون تا 18:30 در ایران همراه ما بمانید. نگاه ها در جهان به قاهره پایتخت مصر دوخته شده تا ببینیم پاسخ اسرائیل و گروه افراطی حماس به پیشنهاد مطرح شده برای آتش بس در نوار غزه چیست. پیشنهادی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا اون رو بسیار سخاوتمندانه توصیف کرده. بشنویم جزئیات بیشتر در این زمینه رو از ایلیا جزائری.
اخبار و گزارش ها از زنده شدن امیدها برای آتش بسی دست کم موقت در نوار غزه حکایت دارد، آن هم در حالی که جنگ در این باری که به پایان ماه هفتم خود نزدیک می شود. کارین ژان پیر دبیر مطبوعاتی کاخ سفید می گوید
در روزهای اخیر مذاکرات شاهد پیشرفت جدیدی بود. در حال حاضر مسئولیت بر دوش حماس است. توافقی مطرح شده که باید آن را بپذیرند. معتقدیم باید همه تلاش ها را برای متقاعد کردن حماس به پذیرش فوری پیشنهاد به کار بست.
جنگ خونبار میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این جنگ از روز 15 مهر گذشته آغاز شد پس از آنکه اعضای گروه حماس در اقدامی غافلگیرکننده شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه را هدف حمله قرار دادند. در آن روز حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. از آغاز جنگ تا کنون تنها یک بار آتش بسی به مدت 7 روز برقرار شد که طی آن 103 گروگان غیر نظامی و 240 زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شدند. پس از آن تمام تلاش ها برای آتش بسی دیگر با شکست مواجه شد، تلاش هایی که با میانجیگری مصر و قطر و هماهنگی آمریکا انجام می شود. اکنون اما گزارش ها از پیشروی در مذاکرات به احتمال دستیابی به توافق حکایت دارد، آن هم در سایه افزایش فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای بر اسرائیل و حماس. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفت
من به هیچ وجه امیدی به صلح در این شرایط بسیار دشوار ندارم، اما همان گونه که می‌دانید به نظرم پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه ای مطرح شده. آتش بسی 40 روزه و آزادی هزاران زندانی فلسطینی در برابر آزادی گروگان‌ها که بیش از 200 روز است در اسارت هستند. امیدوارم حماس این پیشنهاد را بپذیرد.
خبرگزاری جهان عرب و روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش دادند که حماس در حال بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی مصر است. پیشنهادی که بر پای آن در مرحله نخست 20 تا 40 گروگان در مقابل آزادی 400 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند. بر پای این پیشنهاد آتش بس 6 هفته‌ای خواهد بود که بسته به شمار گروگان‌های آزاد شده بیشتر یا کمتر خواهد شد. بر پایه این گزارش ها حماس که اصرار دارد آتش بس دائمی باشد اکنون پذیرفته این درخواست در طول دوره آتش بس موقت بررسی شود. قرار است امروز هیئتی اسرائیلی برای ادامه مذاکرات به مصر برود. هیئت حماس نیز قاهره را ترک کرده و قرار است طی روزهای آینده با پاسخی مکتوب به مصر بازگردد. جنگ تا کنون بیش از 34,000 کشته در نوار غزه بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. با وجود امیدها برای دستیابی به توافقی برای آتش بس، اما متغیرات زیادی میتواند بر روند توافق تأثیر بگذارد. اکنون نگاه ها به پایتخت مصر است تا پاسخ نهایی طرف ها به پیشنهاد مطرح شده اعلام شود.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید درباره تلاش ها برای دستیابی به آتش بس. اما در همین زمینه سازمان عفو بین الملل در گزارشی اسرائیل رو متهم کرده که در جنگ غزه اقداماتی انجام داده که باید در قالب جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. این گروه همچنین از آمریکا خواسته ارسال تسلیحات به اسرائیل رو فوراً متوقف کنه. سعید جعفری نگاهی دارد به این موضوع.
عفو بین الملل در گزارش جدید خود میگوید اسرائیل از سلاح‌های ساخت آمریکا علیه غیر نظامیان در نوار غزه استفاده کرده و از واشنگتن خواسته است فوراً و تا زمانی که اسرائیل قوانین بین المللی بشردوستانه را رعایت نکرده انتقال هرگونه تسلیحات و سایر اقلام را به این کشور متوقف کند. این گروه که میگوید با بهره گیری از نتایج تحقیقات یک هیئت مستقل از کارشناسان و گروه‌های مدنی این گزارش را تهیه کرده، تاکید می‌کند که حملات غیرقانونی صورت گرفته توسط نیروهای اسرائیلی موارد فراوانی از نقض قوانین بین‌المللی را به ثبت رسانده است. بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، این کشور در پاسخ عملیات گسترده‌ای را در نوار غزه پی گرفته که پس از گذشت بیش از 7 ماه همچنان ادامه دارد و تعداد بالای تلفات در میان غیر نظامیان انتقادات گسترده ای را حتی در میان متحدین این کشور به همراه داشته است. در بخش دیگری از گزارش عفو بین الملل حملاتی فهرست شده اند که در آن غیر نظامیان در غزه با استفاده از بمب‌های قطر کوچک و مهمات حمله مستقیم کشته شده اند. عفو بین الملل می گوید این موارد باید به عنوان جنایات جنگی مورد بررسی قرار گیرند. این گزارش در حالی منتشر شده که همین حالا هم رهبران اسرائیل نگرانند که دیوان کیفری بین المللی در لاهه برای مقام‌های ارشد این کشور به اتهام جنایات جنگی حکم بازداشت صادر کند. در همین حال دولت جو بایدن برای توقف حمایت‌هایش از اسرائیل چه در داخل و چه در جهان تحت فشار است و از یک سو اعتراضات دانشجویی در مخالفت با سیاست‌های کاخ سفید در قبال اسرائیل در دانشگاه‌های مختلف آمریکا در حال گسترش است و از سوی دیگر مجامع بین‌المللی روز به روز و بیش از قبل از سیاست‌ها و اقدامات دولت نتانیاهو در غزه انتقاد و خواستار دخالت آمریکا برای پایان دادن جنگ در این باریکه هستند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد دولت اسرائیل در واکنش به این گزارش نوشته است که این کشور از قوانین درگیری‌های مسلحانه تبعیت می‌کند و در این حال حماس را متهم کرده که از تلفات غیر نظامیان به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده می‌کند. عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده که کابینه جنگی اسرائیل حتی قوانین جداگانه همکاری با آمریکا را هم نقض می‌کند. بر اساس این قوانین هر طرفی که از ایالات متحده اقلام نظامی دریافت کند ملزم است که در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه نیز همکاری کند، اما اسرائیل در این مدت از رسیدن این کمک‌ها به فلسطینی‌ها خودداری کرده است.
سعید جعفری گزارش می‌داد. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
18:13 در ایران هست، ساعتی پیش از روز 12 اردیبهشت در آستانه 12 اردیبهشت که مصادف با 1 ماه می و روز جهانی کارگر، تشکل‌های کارگری درباره وضعیت وخیم معیشتی کارگران ایران هشدار دادند. همزمان گزارش‌ها از ایران حاکی از تهدید و حبس فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر است. گزارشی از هومن عسکری در این باره بشنوید.
لواصل لعاف ملاد ما کارگران دیوار تو کوتاه اولی کسی که سرکوب میشه ماییم. ما میگیم گرسنه ایم میبرم اون زندان، ما میگیم حقمونه میخواییم بازداشت میشه.
صدایشان سال هاست در اثر بی‌عدالتی و فشار استخوان خورد کن اقتصادی در آمده. کارگران ایران، شهروندانی که به ندرت هفته و ماهی میگذرد که از تجمع، فریاد و اعتراضشان و البته برخورد حکومت با آنان خبری رسانه‌ای نشود. حالا در آستانه 12 اردیبهشت ماه که مصادف است با 1 ماه مه، روز کارگر 1403 فرا رسیده است. در روزهایی که به نظر می رسد دغدغه حکومت در داخل کشور برخورد خیابانی با زنان بر سر حجاب اجباری و ساکت کردن قهری صدای معترضان باشد، بازنشستگان تأمین اجتماعی عراق در تظاهراتشان این شعار را سر می دادند. در همین روز کارگران کاغذ پارس هفت تپه و بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش هم در رویه‌ای که دیگر انگار معمول شده در تجمعات اعتراضی خود شعارهایی علیه مسئولان جمهوری اسلامی سر دادند. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای به مناسبت روز کارگر به بیش از 1600 اعتراضی اشاره کرده که تنها در سال گذشته ثبت شد. در این بیانیه آمده این حجم از تجمع و فریاد نشانگر غارت نیروی کار و وسعت بیدادی است که از سوی صاحبان قدرت و مکنت بر پرشمارترین و اساسی ترین طبقه جامعه تحمیل شده است. در بخش دیگری از بیانیه کانون نویسندگان ایران تأکید شده که فقط نان و مسکن و گوشت و پوشاک و میوه نیست که هر دم بیشتر و پیشتر از سفره مردم کاسته و به رویای ذهنشان بدل می شود، بلکه فرهنگ آنها از آموزش و کتاب و سینما و تئاتر و موسیقی هم اسیر اثرات فقر می شود و آسیب می بیند و در این شرایط اعتلای فرهنگی که نه، ابتذال فرهنگی رخ می نماید. اما در حالی که کانون نویسندگان در بیانیه خود به غم نان و مسکن و زوال فرهنگ می‌پردازند، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به خطر جنگی خانمانسوز و اوضاع وخیم معیشتی کارگران اشاره می کنند. در بخشی از بیانیه که این تشکل کارگری آمده در سایه این اوضاع ناامن و پرتلاطم، سرکوب و اذیت و آزار زحمتکشان و زنان و جوانان کشور بیشتر شده. سقوط دوباره نرخ ریال اگرچه برای سرمایه داران، دلالان و صاحبان ارزهای جهانی نعمت است، برای ما کارگران به معنای کاهش چشمگیر قدرت خرید و سطح معیشتمان بوده است. در دیگر سو اما جمهوری اسلامی آنطور که خیلی از منتقدانش میگویند انگار اصرار دارد در بر همین پاشنه بچرخد. همین یک ماه پیش به رغم هشدارها درباره تورم شدید و ناهماهنگی دخل و خرج طبقات کم درآمد ایران، دولت ابراهیم رئیسی افزایشی تنها 35% را برای حداقل دستمزد کارگران تعیین کرد. رویکردی که شاید در پیام قربان علی دوره نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات و نماینده رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز کارگر مشهود و مثالی است آشکار. آقای نجف آبادی کارگران را تلاشگرانی مؤمن و انقلابی توصیف کرده که به رغم مشکلات و تنگناهای فراوان، به تعبیر این مقام جمهوری اسلامی، در تمامی عرصه‌های دفاع و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی حضوری حماسه‌آفرین داشتند. پیامی که ظاهر و باطنش همانی است که نزدیک به نیم قرن است از سوی اهالی قدرت در حکومت کنونی ایران تکرار می‌شود.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. شما درباره وضعیت معیشتی کارگران چه فکر میکنید؟ در آستانه روز جهانی کارگر میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید؟ درباره سرکوب تشکلهای کارگری چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، پیام صوتی یا نوشتاری خودتون رو با ما در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
یکی از خبرهایی که در از حوزه سینما و فرهنگ منتشر کردیم در 24 ساعت اخیر، بازجویی نهادهای امنیتی از عوامل فیلم محمد رسولوف برای خروج اون از جشنواره سینمایی کن بوده. در این باره ساعتی پیش گفتگوی داشتم با همکارم بابک غفوری آذر، تهیه کننده پادکست صحنه، و از او بیشتر درباره چند و چون این ماجرا پرسیدم.
الان ما میدونیم طبق نوشته‌های بابک پاکنیا، وکیل و حقوقدان، تعدادی از عوامل این فیلم طی روزهای گذشته احضار شدن، بازجویی شدن ازشون، و خواسته‌ای که آقای پاکنیا نوشته که از این افراد داشتن نهادهای امنیتی این بوده که به کارگردان فیلم بگن که این فیلم از جشنواره فیلم کن خارج بشه. جشنواره کن هفته گذشته تقریبا چند فیلم دیگر رو به بخش‌های دیگرش اضافه کرد. یک ماه پیش، تقریبا کمتر از یک ماه پیش، جشنواره کن به صورت رسمی اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلفش رو اعلام کرد که در اون نام فیلمی از ایران نبود. اما هفته گذشته به روالی که معمولاً این جشنواره داره، به دلایل مختلف در فاصله کوتاهی مونده به جشنواره، تعداد فیلم دیگر رو اعلام میکنه به این جشنواره اضافه شدن.
یعنی کلا این کار رو انجام میدن، روند معمولی هست؟
به صورت معمول فیلم طعم گیلاس آقای عباس کیارستمی هم دقیقا همین اتفاق براش افتاد. به نظر میرسه دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش اینه که این فیلم‌ها دیر میرسن به دفتر جشنواره و واجد ارزش‌هایی هستن که این جشنواره می‌بینه انقدر ارزش دارن که به رغم دیر رسیدن اینها رو اضافه بکنه، یا مشکلاتی هست در رسیدن نسخه‌ای از اون فیلم‌ها به دفتر جشنواره. وقتی که این جشنواره‌ها نام فیلم رو اعلام می‌کنن، یعنی دیگه مطمئن شدن که این فیلم هست در اختیارشونه و مشکلی برای نمایشش نیست. میشه حد زد با این اتفاقاتی که برای فیلم آقای رسولوف و حالا میدونیم این جزئیات افتاده، فیلم آقای رسولوف هم در لحظات آخر به جشنواره رسیده، یا هنوز مطمئن نبوده جشنواره که در اون نشست اصلی نامشو بخواد اعلام بکنه و گذاشته که بعدتر اعلام بکنه، که نهایتاً الان مشخص میشه با نوشته آقای پاکنیا که نهادهای امنیتی به این فیلم حساس بودن.
صحبت از عوامل فیلم، خود آقای رسولوف تحت فشار نبوده یا چگونه است داستان؟
آقای پاکنیا در این چند توییتی که نوشته، یکیش هم درباره خود آقای رسولوفه که نوشته که حضور خود ایشون در جشنواره مبهمه. میدونیم که آقای رسولوف چند سالی هست که ممنون خروج بوده در ایران، دوره‌ای در زندان بعد از اون بیانیه تفنگت را زمین را بگذار که منتشر شد، آقای رسولوف همراه مصطفی آل احمد بازداشت شد، تا مدتی هم در زندان بود چند ماه که نهایتاً گفته شد با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی چند ماهی بعد از اعتراض سال 1401 ایشون آزاد شد. و بعد از اون اظهار نظری از آقای رسولوف به شکل‌های مختلف، چه در قالب گفتگو یا انتشار مطالب مختلف در شبکه‌های اجتماعی ندیدیم. و حالا اعلام خود نام فیلم دانه انجیر مقدس در جشنواره کن هم برای پیگیران فعالیت‌های سینمایی تا حدودی غافلگیرکننده بود که در واقع وجود این فیلم به اون شکل تازه مشخص شد که هست و این فیلم ساخته شده.
اصلا هیچی ازش، هیچ کس هیچ چیزی نمیدونه.
حتی جشنواره کن هم به روال معمولی که عکس یا اندکی اطلاع درباره فیلم ها منتشر میکنن، مثل نام بازیگر، نه تنها جشنواره کن منتشر نکرده، هیچ کدوم از وبسایت‌های خبری حوزه سینما که بسیار پیگیر هستند که بتونن اطلاعاتی وقتی جشنواره‌های مثل کن، ونیز، برلین اسامی فیلم‌هاشون رو اعلام می‌کنن پیدا بکنن و منتشر بکنن، تا کنون منتشر نشده. نشون میده که احتمالاً فیلم با رعایت مسائل برای اینکه امکان ساخته شدن چنین فیلمی در فضای ایران که ما می‌دونیم وجود داره ساخته بشه. آقای رسولوف تجربه ساخته چنین فیلم‌هایی رو داره، مثل فیلم دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزن که نزدیک به 10 سال پیش همین روند براش طی شد.
همکارم بابک غفوری آذر بود که درباره بازجویی نهادهای امنیتی از عوامل فیلم محمد رسولوف میگفت تا مجبور بکنند آقای رسولوف رو برای خارج کردن فیلمش از جشنواره سینمایی کن. در این باره بیشتر اطلاعاتی که به دست بیاریم حتما در اختیار شما قائم گذاشت.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
18:23 است. بریم سراغ یک موضوع حاشیه برانگیز دیگه. هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس ناگهان نام باشگاه استقلال رو به باشگاه استقلال خلیج فارس تغییر داد، موضوعی که البته هنوز با اما و اگرهایی روبروست. خبری که برای بسیاری از هواداران پرشور این باشگاه قدیمی پایتخت شوکه کننده بوده و بسیاری از کاربران اینستاگرام رادیو فردا، بیش از 1000 کاربر برای ما کامنت هایی در این زمینه گذاشتن. ابتدا داستان رو بشنوید از بنیامین صدر تا بعد نگاهی داشته باشیم به برخی از نظرات کاربران.
از سازمان ورزشی و فرهنگی تاج تا استقلال ایران و حالا شاید استقلال خلیج فارس. باشگاهی قدیمی که در روزهای پایانی تابستان 1324 خورشیدی به همت پرویز خسروانی و گروهی از افسران ورزش دوست با نام باشگاه دوچرخ سواران پایه‌گذاری شد و اندکی پس از آن با نام تاج تا انقلاب 57 به یکی از معتبرترین و ثروتمندترین باشگاه‌های ورزشی آسیا و خاورمیانه تبدیل شد. اما پس از انقلاب با مصادره اموال به سازمان تربیت بدنی وقت واگذار شد و نامش از تاج به استقلال تغییر کرد. حالا و به تازگی 85% سهام باشگاه استقلال از وزارت ورزش یا همون سازمان تربیت بدنی پیشین به صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه پتروشیمی واگذار شده است. پس از این واگذاری مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ناگهان از تغییر نام باشگاه استقلال ایران به باشگاه استقلال خلیج فارس خبر داد. عبدالعلی علی عسکری با اشاره به اینکه پسوند خلیج فارس در تمام شرکت‌های تابعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مشترک است، گفت بر اساس تصمیم مالکان جدید اسم این تیم محبوب به استقلال خلیج فارس تغییر می‌کند. اما هواداران باشگاهی قدیمی با دو قهرمانی در آسیا چه مواجهه‌ای با افسوده شدن پسوند خلیج فارس به نام استقلال داشتند؟ هوادارانی که یک شبه از این موضوع خبردار شدند. این در حالی است که خرداد 1398 وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم صنایع پتروشیمی خلیج فارس خبر داد، یعنی مالک تازه باشگاه استقلال با تحریم‌های آمریکا نیز روبروست. در هر حال و در صورت تصویب و موافقت نهایی، باشگاه استقلال باید نام تازه خود را در ایران ثبت رسمی کند و برای شرکت در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا هم باید این موضوع به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC برسد و آنها نام را تایید کنند، چرا که قرار است زین پس این نام در قرعه کشی های رقابت های آسیایی و بین المللی شناخته شود. نامی که در سالهای دور با نام تاج ایران شناخته می شد و در تمام سالهای پس از انقلاب هم با نام استقلال ایران شناخته شده است.
بنیامین صدر گزارش می داد مجید برای ما نوشته تاج خلیج فارس قشنگ تره. پارسا میگه این نام جدید هم برازنده تیم اول ایران به نظر میاد پارسا از طرفداران استقلال باشه. فرشاد برای ما نوشته به جای این کارا اول زیر ساختا رو درست کنید که از آسیا محروم نشه، بعد اسم عوض کنید. و کاربر دیگری برای ما نوشته از بعد از انقلاب ما فقط اسم عوض کردیم ولی از دنیا 43 سال عقب افتادیم. رام هم البته یه شوخی کرده گفته یعنی خلیج فارس میخواد مستقل بشه که معنی استقلال خلیج فارس رو برای ما میگه. شما هم به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید. سری هم بزنیم به جهان سلامت. دانشمندان تحقیقی کردن که فهمیدن اگه سبک زندگی سالم داشته باشید شاید تا 5 سال به عمرتون اضافه بشه. اردشیر طیبی.
اگرچه ثابت شده که برخی از افراد از نظر ژنتیکی مستعد طول عمر کمتری هستند، اما گروهی از دانشمندان در مطالعه‌ای دریافتند که یک سبک زندگی سالم میتواند تأثیر ژنتیک را تا بیش از 60% خنثی کند و 5 سال بر طول عمر شما بیفزاید. البته حتما پیشتر هم بارها شنیده اید که عواملی از جمله سیگار نکشیدن، اجتناب از مصرف الکل و پیش گرفتن یک رژیم غذایی سالم همراه با فعالیت بدنی میتواند بر طول عمر انسان اثر بگذارد. اما این نخستین بار است که دانشمندان میزان تأثیر سبک زندگی سالم در تقابل با ژنتیک انسان را مطالعه کردند. نتایج این مطالعه که در مجله علمی BMJ منتشر شده نشان می‌دهد سیاست‌های بهداشت عمومی برای بهبود سبک زندگی سالم نیز به عنوان مکملی قوی برای مراقبت‌های بهداشتی مرسوم عمل می‌کند و تأثیر عوامل ژنتیکی بر طول عمر انسان را کاهش می‌دهد. این مطالعه که بر روی بیش از 350 هزار نفر در بریتانیا انجام شده نشان داده که افرادی که از نظر ژنتیکی خطر بالایی برای زندگی کوتاه‌تر دارند در مقایسه با کسانی که خطرات ژنتیکی کمتری دارند فارغ از سبک زندگیشان 21% بیشتر در معرض مرگ زودرس هستند. در همین حال محققان دانشکده پزشکی دانشگاه شجیانگ چین و دانشگاه ادینبورگ نیز دریافتند که افرادی که سبک زندگی ناسالمی دارند بدون در نظر گرفتن عوامل ژنتیکیشان 78% بیشتر در معرض مرگ زودهنگام هستند. این مطالعه همچنین 4 عامل را شناسایی کرده که میتواند بیشترین تأثیر را بر خطر مرگ زودهنگام بگذارد: عدم مصرف سیگار، فعالیت بدنی منظم، مدت زمان خواب کافی و رژیم غذایی سالم. خواب کافی در این مطالعه نیز 7 تا 8 ساعت در شبانه روز تعریف شده است. 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط و 2 روز تمرین قدرتی در هفته نیز برای بزرگسالان توصیه شده است. از سوی دیگر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده حد مجاز نوشیدنی های الکلی را نیز 2 نوشیدنی در روز برای مردان بزرگسال و 1 نوشیدنی در روز برای زنان بزرگسال تعریف کرده است.
این مجله عصر رادیو فردا بود که اگه میخواید دوباره بشنوید به وبسایت ما radiofarda.com یا اپلیکیشن های پادگیری که استفاده میکنید سر بزنید. ممنونم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم و شامگاه خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه ما بمانید.